ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. بار دیگر میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 15 دی ماه سال 1404 خورشیدی، در روزی پرخبر، در حالی که اعتراض‌ها در ایران در شماری از شهرها ادامه داشته و گزارش‌ها حاکی از جان باختن شماری از معترضان در این مناطق بوده. هشدار دوباره دونالد ترامپ جمهوری اسلامی هم خبرساز شده. رئیس جمهور آمریکا گفته مثل دفعات قبل معترضان را بکشید، ضربه سختی خواهید خورد. و همچنین ادامه تبعات بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا، از به دست نیروهای آمریکایی به آمریکا رو همچنان شاهد هستیم. در این باره بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از این همه همراه خواهیم شد با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها.
ممنونم همان. درود بر شما شنوندگان گرامی. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در نهمین روز اعتراضات ایران، صبح دوشنبه شماری از مردم در مقابل فرمانداری یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بوی رحمت تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت شده در این شهر شدند. همزمان گزارش‌هایی از تشدید فیلترینگ و قطع اینترنت در مناطق مختلفی از ایران گزارش شده است. شامگاه یکشنبه هم اعتراضات سراسری در ایران برای هشتمین روز پیاپی ادامه یافت و شهرهای متعددی شاهد تجمعات خیابانی و درگیری با نیروهای انتظامی بودند. در همین حال رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هشدار شدید نسبت به برخورد با معترضان از مقامات قضایی ایران خواست تا به کسانی که به گفته او اغتشاشگر هستند ارفاق نکنند. غلام حسین محسنی اجایی روز دوشنبه در نشست شورای عالی قضایی حمایت مقامات آمریکایی و اسرائیلی از معترضان را نشان دهنده دخالت آنها در اتفاقات اخیر دانست و گفت بر این مبنا کسی نمیتواند ابراز ندامت و پشیمانی کند. این هشدار در حالی ابراز شده که در 8 روز گذشته ده ها معترض در نقاط مختلف ایران بازداشت شدند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با هشدار به مقامات جمهوری اسلامی درباره کشتن معترضان گفت اگر مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، آمریکا به شدت با آنها برخورد خواهد کرد. این برای دومین بار است که دونالد ترامپ درباره کشتن معترضان به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. او روز جمعه هم در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته بود اگر ایران به معترضان مسالمت جو شلیک کند، همانطور که روش مرسومشان است، آنها را به طرز خشونت‌آمیزی بکشد، ایالات متحده به نجات آنها خواهد آمد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره اعتراضات در ایران را بخشی از راهبرد این کشورها برای اعمال فشار بر ایران و جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای توصیف کرد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی در عین حال از آمادگی نیروهای مسلح ایران برای دفاع خبر داد. او بار دیگر موضع پیشین جمهوری اسلامی در محکومیت بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، به آمریکا را تکرار کرد و با غیر قانونی خواندن آن خواستار آزادی مادورو و همسرش شد. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران هم بهای ارزهای خارجی و سکه طلا روز دوشنبه بار دیگر افزایش یافت و قیمت دلار آمریکا از 140 هزار تومان گذشت و سکه طلا هم به 156 میلیون تومان رسید. نرخ دلار طی روزهای اخیر تا 135 هزار تومان افت کرده بود. رئیس جمهوری کولومبیا روز دوشنبه اعلام کرد در برابر تهدیدهای همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ دوباره سلاح به دست خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گوستاو پترو که خود را از اعضای پیشین گروه‌های چریکی بوده و طی ماه‌های اخیر هدف تهدید دونالد ترامپ قرار داشته، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سوگند خورده دیگر هرگز دست به سلاح نزند، اما برای میهنش حاضر است دوباره سلاح بردارد. و خبر آخر این که مقامات انتظامی در حال بررسی واقعی هستند که در آن یک فرد مظنون به تلاش برای ورود به خانه معاون رئیس جمهوری آمریکا در ایالت اوهایو دستگیر شده است.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
چنان که شنیدید، اعتراض‌ها در شماری از شهرهای ایران همچنان ادامه یافت امروز. برای اطلاع از جزئیات این تحولات همراه هستیم با همکارم ایلیا جزیری که اینجا در استودیو کنار من هست. ایلیا، شروع بکنیم با آخرین خبرها از اعتراض‌ها در ایران.
بله هومن، امروز در تهران ما اعتراض داشتیم. در جمهوری تهران خیابان‌های چراغ برق و سپهسالار که در اون نشون داده میشه که تاجران و مغازه‌داران در این دو منطقه مغازه‌های خودشون رو بستن، البته علاوه بر بازار آهنگران در تهران در این منطقه مغازه‌های خودشون بستن و اعتراض‌های شکل گرفت که البته با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد. حتی تصاویری از پرتاب گاز اشکاور از سوی نیروهای امنیتی در منطقه سپهسالار و همچنین در منطقه چراغ برق منتشر شده، تصاویری که به شماره از رسانه‌ها اون رو منعکس کردن. شعارهای سر می‌دادن در این دو منطقه از جمله مرگ بر خامنه‌ای. بله، یاسوج هم شاهد تجمع خانواده‌های بازداشتگان اعتراض‌های روز گذشته بود. البته تجمع روبروی ساختمان فرمانداری بود که در اون مردم شعار می‌دادند که بچه‌های اونا کانادان، بچه‌های ما تو زندان. اینها بعد از شب پرآشوب بود در شمال از شهرهای ایران که به ویژه در ایلام که ما شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و معترضان هستیم. تا جایی که نیروهای امنیتی به بیمارستان امام در یاسوج حمله کردن، بیمارستانی که در اون تعداد زیادی از زخمی‌های درگیری‌های روز قبلش، یعنی ملکشاهی‌های ایلام که در اون تعدادی کشته و زخمی شدن، در اون بستری شده بود
که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده. خب ایلیا، از کشته شدگان این اعتراض ها هم گزارش های جسته و گریخته ما میشنویم، در اون باره بگو.
آمارهای متفاوتی منتشر شده هومن در منابع مختلف خبری و رسانه‌ای. البته بیشترین آماری که منتشر شده بین 19 تا 20 نفر هست که البته رادیو فردا تا اینجا کار تونسته هویت 17 نفر از این افراد رو تایید کنه با تماس‌هایی که گرفته با منابع مختلف. بعضی رسانه‌ها حتی تا بیش از اینها گزارش دادن. چهار کشته شدگان رو تا 25 نفر هم گزارش شده.
همزمان ایلیا، به ظاهر در برخی از نقاط ایران ما با محدودیت‌هایی در تماس اینترنتی، در ارتباط اینترنتی هم مواجه بودیم که البته بیشتر در این باره بعداً خواهیم شنید، اما تو چه می‌دونی؟
سایت فیلتربان در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده، گفته اعمال محدودیت‌ها به صورت محلی و مرحله‌ای و کنترل شده هست، یعنی قطع کامل اینترنت نیست ولی از یک بی‌ثبات‌سازی عملیاتی و غیر متمرکز دارن استفاده میکنن نهادهای حکومتی برای مدیریت اینترنت در ایران. که امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، در این باره با رادیو فردا صحبت کرد که بخشش رو با هم می‌شنویم.
خب وضعیتی که ما الان داریم میبینیم در واقع مشاهده یک قطعی گسترده نیستیم. به نظر میادش که توی فرایند خیلی دقیق و منظم و با حساب کتاب و مدیریت شده در واقع نقاطی رو اینترنت رو قطع میکنن یا دوچار اختلال میکنن که توش تجمعهای زیادی شکل گرفته و بیم اینو دارن که کنترل از دستور خارج بشه. مثلا ایلام رو مشاهده بودیم که قطعی اینترنت داشت. در باقی ما شاهد کاهش، یعنی باقی نقاط کشور شاهد کاهش ترافیک هستیم، سرعت پایین اومده و اختلال وجود داره روی فیلتر شکنها. در واقع بخوام مقایسه کنم، اگه ما مثلا میدیدیم در اعتراضاتی که دولت آقای رئیسی بود به شکل بی‌نظم و یک بار کل شبکه رو قطع می‌کردن، اما مثلا در دوره آقای روحانی خیلی منظم، دقیق، با هدف نقاطی رو هدف قرار می‌دادن و قطع می‌کردن، اختلال ایجاد می‌کردن، الان این در واقع شبیه به الگویی هستش که ما در اعتراضات دوره آقای روحانی شاهدش بودیم.
خب صدای امیر رشیدی رو ما میشنیدیم. و اما ایلیا، از بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی هم گزارش‌های گویا دریافت کردی.
هومن، برخوردهای امنیتی شدیدی آغاز شده. غیر از اینکه تعداد افرادی که در تظاهرات در اعتراض خیابانی دارن دستگیر میشن که شماشون اصلا مشخص نیست، به خاطر اینکه گستره اعتراض، مثلا ما دیروز در 77 شهر و منطقه شاهد اعتراض بودیم در کشور، اینها دستگیر میشن و نیروهای امنیتی سعی میکنن برای اینها پرونده سازی بکنن. یعنی اعترافات اجباری خیلی زود شروع شده، پخش اونها از رسانه‌های حکومتی شروع شده، افرادی که به مسائل عجیبی اعتراف میکنن خیلی سریع، یعنی در حد بعد از دو سه روز بازداشت اعترافات داره پخش میشه، اعترافات اجباری، حتی مدعی میشن که میرن به خونه بعضی از معترضان که در خیابون بازداشت شدن و میگن که مثلا در خونه اونها اسلحه پیدا کردن،
سلاح‌های سنگی،
سلاح‌های جنگی،
جنگی.
آره دارن میگن که کشف کردن. اینها همه برخوردهایی هست با معترضان برای اینکه جلوی بقیه ادامه اعتراض‌ها رو بگیرن. غیر از اون بازداشت‌های هدفمند آغاز شده، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی در سندج، مثلا تعداد نامشخصی از فعالان به طور مشخص دستگیر شدن. دیروز صبح تنها در شهر سندج 16 تن از فعالان دستگیر شدن. بعضی از افرادی که در تهران دستگیر شدن فعالان دانشجویی هستن، مثلا سامیار مطلبی دانشجوی موسیقی دانشگاه هنر از اون بازداشت شدگان هست، نوید کوهرو دانشجوی پزشکی که یکی از نخبگان کشور هست در المپیاد زیست شناسی مقام مدال نقره رو برده، زهرا مهدوی یک دانش آموز هست، فعال دانش آموز هست که 17 سالش در همدان بازداشت شده. محسن اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز صحبتی داشته که خواستار برخورد سنگین، اگر بشه این تعبیر به کار بود، با معترضان شده. اشاره کرد به حمایت‌هایی که کشورهای دیگه از جمله آمریکا و اسرائیل از معترضان کرده و گفته این نشان
به زعم او
این نشان دهنده این است که معترضان همون سیاست رو دارن پیش میرن. البته باز تلاش کرده بین اعتراض‌های بازار، چون جمهوری اسلامی نمی‌خواد بازار رو از دست بده، با اعتراض‌های دیگر فعالان تفاوت قائل بشه، اون رو اعتراضات به حق دانسته، بعد اعتراضات دیگران رو یک اختشاش توصیف کرده و از مسئولان قضایی خواسته برخورد قاطعی با این افراد بکنه که بخشی از سرش رو هم میشنن.
کسانی هستن که از این زمینه ها میخوان سوء استفاده بکنن و امنیت مردم و آرامش مردم رو به هم بزنن، امنیت کشور رو به هم بزنن، دست به اختشاشات میزنن. خب اینجا بدیهی است، طبیعی است، شرعی است، عقلی است که انسان در مقابل اختشاشگر ساکت نمیشینه، با اختشاشگر دیگه نمیشه مماشات کرد. من همینجا عرض میکنم.
خب صدای غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود و سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های خیابانی در ایران قرار داد. اما شنیدید در گفته‌های ایلیا که در بخش‌های کردنشین از جمله شهر سنندج بازداشت‌ها شدت گرفته، در گفتگو با دیاکو علوی روزنامه‌نگار ساکن فرانسه درباره آخرین تحولات در نواحی کردنشین ایران پرسیدم.
متاسفانه خب فضا اصلا شفاف نیست. ما در اوج اعتراضات هستیم، در اعتراضات گذشته هم این رو مشاهدش بودیم، چه در سال 96، چه در سال 98، چه در سال 1401. وقتی که در اوج اتفاقات هستیم، در اوج اعتراضات هستیم، به سختی میشه آمار دقیق و اطلاعات درستی رو آدم بهش دسترسی پیدا بکنه. چیزی که تا الان میدونیم این هست که به طور خاص بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای آمد گفت که باید معترضان رو سر جای خودشون نشوند، سرکوب یک شکل دیگه‌ای به خودش گرفته. در ایلام، در به طور خاص در استان ایلام، در استان همدان، در استان کرمانشاه، ما در دو سه روز گذشته شاهد صحنه‌هایی بودیم که نه که در گذشته نبوده، اما خب به شکل بسیار عریان‌تری ما تصاویرش رو داریم می‌بینیم، به خاطر اینکه هنوز اینترنت به طور کامل قطع نشده مخابره میشه. از جمله اتفاقی که در ملکشاهی افتاد که با تیربار به طور مستقیم به مردم شلیک میکنن و ما میبینیم آدم‌های یکی روی زمین میافتن، اما تا این لحظه هویت این اشخاص در اون 4 نفرشون تا لحظه نه تا 5 نفرشون تایید شده. ولی خب باید منتظر این باشیم که با عددهای بسیار بزرگتری، با عدد بالاتری رو ببینیم. اما به طور خاص تا این لحظه، تا جایی که من اطلاع دارم، هویت 16 نفر تقریبا تایید شده که متاسفانه چند تا کودک، چند تا نوجوان هم در بینشون هستن، به طور خاص در بین بازداشتی‌ها در کرمانشاه، در ایلام و همینطور در شهرهایی که اعتراضات کم رنگ‌تر بوده یا حتی نبوده، مثل ما با موج بازداشت‌های خیلی زیادی مواجه هستیم.
در همون روزهای اول اعتراض‌ها، شاید یکی دو روز اول، در بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرد از بازداشت 7 تن که گفته می‌شد از لیدرهای این اعتراض‌ها هستند خبر داده شده بود. البته در اون بیانیه اولی درباره مکان بازداشت اینها جزئیاتی منتشر نشد، ولی بعداً گفته شد که به ظاهر اینها در کرمانشاه بازداشت شدند. حالا با توجه به آنچه که شما گفتید، مثل اینکه این روند بازداشت‌ها ادامه داره.
روند بازداشت‌ها ادامه داره، بله، من اون خبر رو دیدم. منتها ما هنوز به طور دقیق از هویت این اشخاص اطلاعی نداریم که چطور اتفاق افتاده و اینکه به هر حال اون زمان حتی هنوز کرمانشاه درگیر نشده بود، وارد اعتراضات نشده بود. اما در رابطه با اینکه کسانی به عنوان لیدر اعتراضات معرفی میشن، تجربه ما نشون داده که این یک الگویی هست که به خاطر مرزی بودن غرب کشور، همجواریش با عراق و تجربه سیاسی اجتماعی تاریخی که به تر کردستان در شهرهایی بوده که کردها زندگی میکنن، این یک الگویه که بله، مثلا به راحتی اونجا کانونهایی وجود داره که یک عده آدم از خارج خط میگیرن، پول میگیرن، فلان میکنن. اما در این حال من میخوام اشاره بکنم به دو تا دختر نوجوان، شاید مثلا 15-16 ساله، که اگر اشتباه نکنم تسنیم یا خبرگزاری فارس ویدیویی از اینها منتشر کرده و اینها رو به عنوان لیدر معرفی کرده و از اینها اعتراف تلویزیونی میگیره. یعنی دو تا بچه نوجوان رو در حالی که دارن گریه میکنن جلوی تلویزیون، ازشون میخواد که بگن ما از یک آدمی که با آلمان ارتباط داشت در یک کافه قرار گذاشتیم، باهاش 5,000,000 تومان پول گرفتیم که بریم جلوی نیروهای یگانه ویژه سیگار بکشیم که اونها رو تحریک کنیم با ما برخورد کنن. این سناریو همون اندازه معتبره که بازداشت یک شبکه‌ای در کرمانشاه یا در سنندج یا در یه یا در تبریز یا در هر جای دیگه.
آقای علوی، شما اشاره کردید که به خاطر محدود شدن کانال‌های ارتباطی با داخل کشور، راستی آزمایی اطلاعات در واقع چندان آسان نیست. اما تا اون زمانی که این گزارش‌ها و تصاویر رو دریافت کردید، خواسته معترضان یا شعارهای اونها بیشتر چه بوده در مناطق کردنشین؟
ما در این اعتراضات اسم شهرهایی رو میشنویم که ممکنه به طور کلی خیلی از شهروندان ایرانی در شهرهای بزرگتر تا به امروز حتی اصلا ندونسته باشن چنین شهرهایی وجود دارن. یا این به حاشیه رانده شدگی نه تنها تبعات اقتصادی اجتماعی به دنبال داره، بلکه فشار و مشکلات و تبعیض هم توی این مناطق خیلی بیشتر دیده میشه و شنیده میشه. بدیهیه که در این وضعیت در شهرهای مختلف، در یه جایی بیشتر در یه جایی کمتر، در هواداری از یه سری جریانهای سیاسی خاص هم یک سری شعار داده بشه. یک گروه طرفدار مثلا جریان‌های پادشاهی خواه باشن، یا یک عده طرفدار جریان‌های جمهوری خواه باشن، یا یک عده طرفدار جریان‌های کرد باشن، الی آخر. مسئله اینجاست که اون چیزی که در نهایت مردم رو به خیابون کشونده، در سطحی که میشینه در مقابل نیروی سرکوب، قرار میگیره در مقابل ماشین آب‌پاش و میگه بیا منو بزن، یعنی دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، این لزوماً علاقه و دلبستگی خاص به اون جریان سیاسی نیست که شعارش رو ما در خیابان میشنوید. اشاره یک جریان سیاسی خاص هم ندارم، هر کدومشون. متاسفانه شرایط در ایران بسیار بحرانیه، شرایط اقتصادی فشار خیلی خیلی زیادی به مردم آورده، خبرهایی منتشر میشه از چیزهایی که زمانی شاید ما به اینها میخندیدیم، اما الان میبینیم مثلا ماست به صورت قسطی فروخته میشه و هر تلاشی هم که حکومت انجام میده برای اینکه یک مقداری از این موج اعتراضات کم بکنه به نتیجه نمیرسه. از جمله پرداخت 4,000,000 تومان به حساب هر ایرانی که دیروز یا پیروز بکنم اتفاق افتاد. بحرانی که وجود داره، من تصور میکنم که خب خیلی ها توی تحلیل ها میگن که این به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر میشه. من شخصا امیدوارم و آرزو میکنم که این اتفاق بیفته، اما فکر نمیکنم این بحران ها رو هیچ جریان سیاسی بتونن یا تا امروز برنامه‌ای داشته باشن برای اینکه حلش بکنن. امیدوارم که یه فکری برای این مسئله بشه که این بحران ها، چون این بحران ها تمام نمیشه.
دیاکو علوی بود، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب، در خبرها هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به حکومت ایران درباره استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داد. آقای ترامپ در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: اگر مثل گذشته شروع به کشتن مردم کنید، با ضربه‌ای بسیار سخت از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهید شد. این تکرار تهدید از سوی رئیس جمهور آمریکا همزمان شد با تشکیل کابینه امنیتی اسرائیل که بر پایه گزارش‌ها طی آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور اعضای کابینه را در جریان مسائل مربوط به ایران قرار داد. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند، نخست از او پرسیدم این تحولات همزمان را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
پیام ترامپ و تکرار اون پیام به این معنا که ما مسلح هستیم برای حمایت از معترضان اگر جمهوری اسلامی اینها رو در خیابان بکشه، به معنای دیگه ما وارد یک موازنه نظامی خواهیم شد به اصطلاح برای حمایت از ایرانیان معترض در خیابان، و تکرار اون به نظر من پیامش این هست که خامنه‌ای برخلاف 6 ماه گذشته هدف ترور و نابودی قرار خواهد گرفت، حالا با کمک اسرائیل، توسط اسرائیل، با کمک آمریکا، اونو دیگه بحث دیگه است، ولی به نظر میرسه که چنین سناریویی در پیشه، چون تصور اینی که آمریکا و اسرائیل در یک مملکتی مثل ایران که 70 برابر اسرائیل هست اگر نه بیشتر پیاده نظام خالی بکنن که بخوان با اسلحه جلوی 150-200 هزار نیروی بسیج مسلح و سپاهی بایستن برای مردم ایران، واقعا برای من غیر قابل تصور چنین چیزی. از این جهت پیام اصلی ترامپ این هست که ما برخلاف گذشته خود خامنه ای رو مورد حمله قرار میدیم. ببینید، واکنشی که مقامات جمهوری اسلامی بعد از این پیام از خودشون نشون دادن، از علی لاریجانی بگیرید تا قالیباف، تمام کسان مهمی که در این جنگ 12 روزه و در این 6 ماه گذشته بعد از ترورها در عمل میتونید افسار رو در دست دارن در کنار خامنه ای، همه اینها واکنش‌های بسیار تند و بسیار سریع از خودشون نشون دادن، به این معنا که این بار ما آمریکایی‌ها در منطقه رو و منافع آمریکا در منطقه رو مشخصاً هدف قرار میدیم. به گمان من پیام در ایران دریافت شده که خامنه ای هدف اصلی ترامپ هست.
خب قبل از اینکه به چرایی این ماجرا بپردازیم، فقط یک پرسش اینجا مطرح میشه که اتفاقاً از آقای ترامپ هم پرسیده شد و به نظر میرسه که ایشون پاسخ نداد که آستانه تحمل آمریکا کجاست، خاطر اینکه همین الان هم تعدادی در این اعتراضات در ایران کشته شدند.
اصلا موضوع اعتراضات نیست آقای عسکری، موضوع حمایت از مردم ایران و حقوق بشر و غیره نیست. دنیا با چنان سرعتی و با چنان شدتی در حال تغییر، نظم بین المللی که آمریکا بنیانگذار اون بعد از جنگ جهانی دوم بود و هدف این بود که دموکراسی لیبرال مدل غربی آمریکایی رو در دنیا گسترش بدن با کمک رسانه‌های سراسری به زبان‌های مختلف از جمله رسانه خود شما، با کمک USAID و انواع و اقسام نیروهای نرم، کاملاً کنار رفته. دنیا به رقابت‌های قدرت‌های بزرگ یا رقابت‌های امپراتوری‌ها به اصطلاح قرن 19
خب، بسیار خوب آقای گلریز، آقای ترامپ این رو اظهار میکنه، بنابراین حتی اگر که اونطور که شما میفرمایید پوشش هم باشه، آیا آستانه تحملی رو میتونیم اینجا قائل باشیم؟
پوشش مثل کاری که با ونزوئلا کرد سر مسئله نارکوتروریسم، ولی عملا هدف مطرح شد که هدف چیز دیگری بوده، مشخصا نفت و تسخیر کردن حیات خلوت ژئوستراتژیک آمریکا در نیمه غربی قاره آمریکا. به نظر من مشخص نیست و این مشخص نبودن هم برمیگرده به اجرای پرونده ایران که برمیگرده به طرح بزرگتر که عرض کردم، رقابت‌های امپراتوری‌ها، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ، تقسیم دنیا بین قدرت‌های بزرگ از جمله خاورمیانه. میتونیم بگیم که هدف این هست که به دست هژمونی اسرائیل بیفته، جمهوری اسلامی و ایران مشخصاً باید در ذیل اسرائیل تعریف بشه با حمایت آمریکا. بستگی به این داره که واکنش حکومت چه خواهد بود نسبت به این مسائل و تا چه حد آمریکا میتونه در هدف خودش پیش بره. در نظر داشته باشید که مادورو رو در عرض 3 ساعت تونستن دستگیر بکنن. پرسش اینه که در مورد جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای رو نتانیاهو در سفرش به واشنگتن روی میز ترامپ گذاشته که در آینده هژمونی منطقه به دست اسرائیل، در ذیل اسرائیل با همکاری اعراب قرار بگیره، و در این راه قطعا جمهوری اسلامی و ایران هم باید در اون ذیل تعریف بشه از نظر امنیت منطقه‌ای. و به گمان من از این جهت هستش که مشخص نیست، چون واقعیتش اینه که طبق آخرین آمار متاسفانه اعتراضات در حال خاموشی است و جمهوری اسلامی اینترنت رو مقطعی قطع کرده در جاهای مختلف، و به نظر میرسه که تونستن تا امروز حداقل اون جوش و خروش اولیه رو بتونن یه مقداری جلوش رو بگیرن و فیتیلش رو پایین بکشن.
خب آقای گلریز، برگردیم به این پرسش که نیت آمریکا از هدف قرار دادن احتمالی علی خامنه‌ای چه خواهد بود؟
به وجود آوردن خلأ قدرت، چون مشخصاً با هدف قرار دادن فصل الخطاب جمهوری اسلامی، بلوک‌های قدرت در ایران که قطعاً در حال حاضر در حال ارتباطگیری با نهادهای غربی هستند، تصور کنید اروپایی‌ها که در ایران سفارت دارند، اعراب خلیج فارس، اینها با فرستاده‌هاشون در رسانه‌های جمعی هم گاهی میشه متوجه شد که بسیار تشویش دارند، اینها تماس خواهند گرفت برای آینده بعد از خامنه‌ای خلأ قدرت به وجود میاد و اون وقت امریکا و غرب، اگر بتونیم از غرب استفاده بکنیم، همچنین روسیه و چین، بازیگران خودشون در ایران رو برای نگه داشتن ثبات و نگه داشتن حداقل فروپاشی حکومت برای که بتونن باهاش توافق بکنن رو باشون ارتباط میگیرن. هدف اصلی این هست که هم یه پیام مشخصی به دنیا مخابره بشه که ترامپ کسی بود که تونست برخلاف بقیه خامنه ای رو ترور بکنه با کمک اسرائیل، پیام به منطقه هست، پیام به نیروهای داخلی هست و این میتونه یک فرصتی هم باشه آقای عسکری برای نیروهای اپوزیسیون. اپوزیسیونی که در اون به دنبال آزادی و ادامه روند انقلاب مشروطیت هستند، دولت ملتی دموکراتیک. ولی متاسفانه به گمان من در حال حاضر در نبودن یک اپوزیسیون کثرت‌گرا، آزاد و اپوزیسیونی که بتونه واقعا روی میز یک طرحی رو بذاره که معتبر باشه و تأثیرگذار باشه در حال حاضر، برخلاف شعارها، به گمانم آخر سر دولت ترامپ با کمک روسیه و چین با یکی از فراکسیون‌های داخل حکومت که بیشترین قدرت رو با زر زور و رسانه در دست داره معامله خواهد کرد.
آیا می‌دانیم که دلسی رودریگز ایران چه کسی است از دید واشنگتن؟
من امیدوارم که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد پادشاهی مشروطه در ایران، ایران رو به سمت یک دموکراسی لیبرال با نگاهی کثرت‌گرا، نه با نگاه کنونی، بتونه ادامه بده. خیلی سخته که بگیم رودریگز جمهوری اسلامی چه کسی هست. کاندیداهایی هستند مثل حسن روحانی که بسیار هم در خارج از کشور نماینده دارند، یا کاندیداهایی که نزدیکتر هستند به سپاه و نیروهای نظامی. قطعاً اون کاندیدی بیشترین توفیق رو خواهد داشت آقای عسکری که بتونه هم پول، هم زر، هم زور و هم رسانه رو در عمل نبضش رو در دست داشته باشه و این بستگی به معاملاتی در داخل خود حکومت هم هست. فقط بحث این نیستش که با خارج بتونن معامله بکنن.
دامونه گلریز بود، تحلیلگر امور بین الملل در هلند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از اعتراض‌های اخیر در ایران حمایت کرد و از همه نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه و نهادهایشان در جهان خواست تا به نوشته این نهاد مدافع آزادی بیان باشند و اجازه ندهند که حکومت بار دیگر زندان‌ها و گورستان‌ها را از معترضان پر کند. رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان و از امضا کنندگان این بیانیه در ایران، در گفتگویی که با او داشتم درباره هدف از انتشار این متن گفته است.
قبل از هر چیز من این نکته رو بگم که صحبتایی که من میکنم به نمایندگی از کانون نیست، من برای جانب خودم دارم صحبت میکنم. در مورد این بیانیه که امروز منتشر شد، اولین نکته‌ای که یادآور میشه بیانیه اشاراتی است که داره به اعتراضات مردم طی این 47 سال اشاره میکنه و مبنا رو بر این قرار داده که تحت ستم و ظلمی که قرار داشتن مردم، به هر حال بارها و بارها به خیابان آمدن تا صداشون رو به گوش حکومت برسونن، اما در مقابل این کار حکومت همواره به زور متوسل شده، به خشنترین رفتارها و سرکوبگرانه‌ترین رفتارها. کانون عموما از زاویه آزادی بیان که اصل اساسی منشورش هست در این موارد معمولا نظر میده و خود این سرکوب ها در حقیقت سرکوب حقوق اولیه انسان ها، یعنی حق آزادی بیان هست که همواره در این 47 سال با کشتار مواجه بودند، با سرکوب، با زندان، دستگیری و انواع و اقسام روش های دیگه. برای حمایت از حق آزادی بیان مردم پایه‌ترین اصل این بیانیه هست. خب جامعه بین المللی ما انتظار داریم حمایت بکنن از حرکت مردم، از اعتراضات مردم به هر نحوی که میدونه، اما با دخالت نظامی که جاهای اشاره شده مخالف هستیم، برای اینکه نتیجه این رفتارها رو بارها و بارها در جاهای دیگر دیدیم. اما هیچ کشوری، هیچ مردمی در دنیا بی‌نیاز از حمایت‌های به ویژه افکار عمومی و نهادهای مردمی نیستند.
رضا خندان مهابادی بود، عضو کانون نویسندگان در ایران، و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها.
ممنونم. درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در نهمین روز اعتراضات در ایران، صبح دوشنبه، شماری از مردم در مقابل فرمانداری شهر یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت شده در این شهر شدند. همزمان گزارش‌هایی از تشدید فیلترینگ و قطع اینترنت در مناطق مختلفی از ایران گزارش شده است. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هشدار شدید نسبت به برخورد با معترضان از مقامات قضایی جمهوری اسلامی خواست تا به کسانی که اغتشاشگر خواند ارفاق نکنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه حمایت مقامات آمریکایی و اسرائیلی از معترضان در ایران را نشان دهنده دخالت آنها در اتفاقات اخیر دانست و گفت بر این مبنا کسی نمیتواند ابراز ندامت و پشیمانی کند. در خبر دیگر، کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای از اعتراض‌های اخیر در ایران حمایت کرد و از همه نویسندگان و هنرمندان آزادی خواه و نهادهایشان در جهان خواست تا به نوشته این نهاد مدافع آزادی بیان صدای رسای حمایت از مردم ایران باشند. همزمان با ادامه اعتراضات در ایران هم بهای ارزهای خارجی و سکه طلا روز دوشنبه بار دیگر افزایش یافت و قیمت دلار از 140 هزار تومان گذشت و به سکه هم به 156 میلیون تومان رسید. نرخ دلار طی روزهای اخیر تا 135 هزار تومان افت کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره اعتراضات در ایران را بخشی از راهبرد این کشورها برای اعمال فشار بر ایران و جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای خواند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در این حال از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای دفاع از کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم با هشدار به مقامات جمهوری اسلامی درباره کشتن معترضان گفت اگر مانند گذشته شروع به کشتن مردم کنند، ایالات متحده به شدت با آنها برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ این اظهارات را در هواپیمای ریاست جمهوری و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره برخورد مرگبار با اعتراضات در ایران بیان کرد. در خبر دیگر، در پی تهدید دونالد ترامپ مبنی بر الحاق گرینلند به خاک ایالات متحده، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد قاطعانه در کنار دانمارک می‌ایستد. کیر استارمر تاکید کرد که مت فدریکسن همتای دانمارکیش حق دارد هر گونه ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره این قلمرو را رد کند. او افزود تصمیم گیری درباره آینده گرینلند تنها بر عهده گرینلند و پادشاهی دانمارک خواهد بود.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پس از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا، در یک عملیات کم سابقه و انتقال او به آمریکا برای رسیدگی قضایی، ونزوئلا وارد مرحله تازه و پر ابهامی شده. تحولاتی که هم در خیابان‌های ونزوئلا و هم در میان جامعه ونزوئلایی‌های خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای داشته است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
شماری از ونزوئلایی‌های مقیم شهر بارسلونای اسپانیا روز یک شنبه با تجمع در خیابان‌ها، در حالی که پرچم‌های ونزوئلا را در دست داشتند و سرود می‌خواندند، از سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده این کشور، ابراز شادی کردند. در پی این تحولات، دلسی رودریگز، معاون پیشین رئیس جمهور برکنار شده و وزیر پیشین نفت ونزوئلا، با حمایت دیوان عالی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهور موقت قدرت را فعلا در دست گرفته. در تجمع روز یک شنبه بارسلونا یکی از شرکت کنندگان میگوید با تمام توان از رئیس جمهور قانونی و مشروطه خود ادموندو گونزالس اوروتیا دفاع خواهد کرد و رهبر بیچون و چرای خود را ماریا کورینا ماچادو معرفی میکند. موضع دولت آمریکا باعث نارضایتی بخشی از مخالفان ونزوئلایی شده. دونالد ترامپ ایده واگذاری قدرت به ماریا کورینا ماچادو رهبر 58 ساله مخالفان و برنده جایزه نوبل صلح را کم اهمیت دانسته و گفته که او از حمایت کافی برخوردار نیست. ماچادو در انتخابات 2024 از نامزدی منع شده بود. اما میگوید متحدش ادموندو گونزالس 76 ساله که به گفته مخالفان و برخی ناظران بین المللی پیروز قاطع انتخابات سال 2024 بوده، دارای مشروعیت دموکراتیک برای ریاست جمهوری است. در همین حال واکنش ها در میان ونزوئلایی های مقیم آمریکا نیز ادامه دارد. خسوس گوارکوکو، پزشک ونزوئلایی ساکن میامی که از سال 2018 به آمریکا پناهنده شده، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بازداشت مادورو و همسرش سیسیلیا فلورس خبری است که بسیاری از مردم ونزوئلا سالها در انتظار آن بودند. او با ابراز خوشحالی از این رویداد گفت جامعه ونزوئلا امیدوار است این تحولات به یک دوره انتقالی منجر شود و در نهایت قدرت به دولتی برسد که به گفته او مشروعیت مردمی دارد. این بخشی از صحبت‌های او با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است.
به نظر من الان بسیاری از ونزوئلایی ها کمی سردرگمن و نمیدونن قدم بعدی چی خواهد بود. این وضعیت شبیه یک بازی شطرنجه و در آینده نزدیک به تصمیم‌ها و جابجایی‌های سیاسی زیادی نیاز داره. اینکه دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کنه به معنی آغاز یه دوره انتقالی، دوره‌ای که قرار ادامه پیدا کنه تا ونزوئلا به یه رئیس جمهور مشروع برسه. در این میون امیدوارم این فرد ادموندو گونزالس باشه، کسی که در انتخابات جوان سال گذشته پیروز شد و نامزد مورد حمایت ماریا کورینا ماچادو است. انتظار نهایی ما اینه که شرایط به طور کامل تغییر کنه، وضعیت سیاسی دگرگون بشه و رئیس جمهور واقعی روی کار بیاد، رئیس جمهوری که بتونه این تغییرات اساسی را عملی کنه.
خورخه همچنین با اشاره به نقش ایالات متحده در این تحولات گفت روشن است که واشنگتن بدون انتظار منافع وارد این روند نشده و احتمالاً توافق‌های جدیدی به ویژه در حوزه نفت میان دو کشور شکل خواهد گرفت. با این حال به گفته او آنچه برای بسیاری از ونزوئلایی‌ها اهمیت دارد نه نفت، بلکه خروج کامل حلقه قدرت نزدیک به مادورو و آغاز دوره‌ای تازه برای کار، فرصت‌های جدید و شکل‌گیری ونزوئلای جدید است.
از مهران کریمی می‌شنیدید. و اما باز هم ایران. در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید قیمت ارز و گسست در چرخه کسب و کار مواجه شده، ثبات بخشی به بازار به یک اولویت فوری برای دولت مسعود پزشکیان تبدیل شده است. دولت پزشکیان میگوید قصد دارد با حذف آنچه رویه‌های فسادزا و امضاهای طلایی می‌خواند عدالت اقتصادی برقرار کند. مهرداد میردامادی گزارشی دارد در این باره.
بی‌ثباتی در بازار ایران عملاً سازوکار قیمت‌گذاری را مختل کرده و منجر به وضعیتی شده که در آن فروشندگان از ترس عدم توانایی جایگزینی موجودی از فروش امتناع می‌کنند و چرخه تولید و توزیع در معرض فروپاشی قرار گرفته است. در چنین بستری دولت با حذف سیاست ناکارآمد ارز ترجیحی و جایگزینی آن با طرح کالابرگ الکترونیک گامی مهم برای اصلاح ساختار یارانه‌ها برداشته است. برای ارزیابی دقیق سیاست جدید دولت مسعود پزشکیان، درک معایب و ریشه‌های ناکارآمدی نظام پیشین ضروری است. سیاست ارز ترجیحی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، در عمل به بستری برای ایجاد رانت، فساد و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شد. خود مسعود پزشکیان 11 دی ماه در شهر کرد از برنامه حذف ارز ترجیحی سخن گفت و به فسادی که این شیوه تخصیص ارز به دنبال دارد اذعان کرد.
ما دلار رو به اول زنجیره بدیم یا به آخر زنجیره بدیم؟ ما الان تصمیم گرفتیم دلار رو به آخر زنجیره بدیم. ما دیگه پول 28 تومانی به این نهاده یا به اون یکی نمیدیم. دلار رو به هر کی میدی میخوره.
طرح کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت با رویکرد راهبردی انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف کننده نهایی معرفی شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز یکشنبه پس از موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه 1405 در مورد طرح جدید گفت:
این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید، پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی شده است.
جالب آن که محمد باقر قالیباف بدون اشاره به آن که تاکنون چه کسانی، چه نهادها و سازمانهای حکومتی از رانت ارز ترجیحی برخوردار می‌شدند، تنها به این اکتفا کرد که دوران رانت‌های میلیارد دلاری به پایان رسیده است.
تأکید می‌کنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمی‌شود، بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان می‌رسد.
مسعود پزشکیان پیشتر در سخنرانی شهر کرد خود اذعان داشت که رانت بگیران ارز ترجیحی در حکومت پشتیبانان قوی خود را دارند.
کلی آدم های گردن کلفت از اینا دفاع میکنن، چه قانونی چه غیر قانونی، چه سیاسی چه امنیتی. چرا نمیشه مشکل رو حل کرد؟ برای اینکه پشتیبانه دارن، برای اینکه این آدم ها همین سیاسی از اینا دفاع میکنن. آدم های پشت سر آدم ها هستن که به این راحتی تو رو از تخت و تاجت هم میندازن پایین.
شفافیت در منابع مالی و منطق اقتصادی پشت هر اصلاح بزرگ کلید موفقیت و جلب اعتماد عمومی است. دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک سازوکار مشخصی را برای تأمین مالی و توجیه اقتصادیان ارائه کرده است. بر اساس گزارش روزنامه دولت، منابع مالی این طرح از ترکیبی از باقی مانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین می شود و اجرای آن با مجوز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی:
اضافه تر از اون ارز ترجیحی که در قانون بودجه 1404 دیده شده بود، با اجازه ای که از مقام اعظم رهبری گرفته شد، از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی قرار شد که تخصیص داده بشه تا این اصلاح بتونه اتفاق بیفته.
اما در همین ابتدای کار مقاومت در برابر این طرح نمایان است و خود را در افزایش بیش از دو برابری این روزهای قیمت روغن خوراکی و تخم مرغ نشان می‌دهد. آنگونه که حسین فرهادی سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید، همانهایی که پیش از این از رانت ارز ترجیحی استفاده و کالا وارد می‌کردند، اکنون برای بالا بردن سود خود توزیع آن را نیز بر عهده دارند.
کالایی که دولت ارز ترجیحی پایین‌ترین ارز اون رو میده، نباید در اختیار خود وارد کننده یا تولید کننده توزیعش قرار بگیره.
این افزایش قیمت را سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی نیز پیشتر پیشبینی کرده بود.
بدیهی است که با آزاد کردن نرخ ارز رقم برخی از اقلام افزایش پیدا میکنه، مثل روغن 3 قلم افزایششون به نسبت بزرگتره، روغن، مرغ و تخم مرغ.
سخنگوی دولت در تشریح جزئیات طرح جدید هم گفت:
بنا شد که به همه خانوارهای ایرانی به ازای هر فرد خانوار 1,000,000 تومان در ماه تعلق بگیره. این عدد عدد شناوری هست. الان برای 4 ماه، یعنی دی، بهمن، اسفند و فروردین، برای این 4 ماه الان پرداخت شده، به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار هست و از 1-2 روز دیگه که اعلام میشه خرید باز خواهد شد، افراد میتونن خرید رو انجام بدن.
طرح جدیدی که دولت قرار است به مورد اجرا بگذارد صرفاً یک جابجایی در منابع یارانه‌ای نیست، بلکه آزمونی حیاتی است برای ظرفیت اجرایی در دولت مسعود پزشکیان، توانایی دولت در مدیریت انتظارات تورمی و مهمتر از همه بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی. شکست در هر یک از این ابعاد می‌تواند این اصلاحات ضروری را به بحرانی دیگر تبدیل کند.
مهرداد میردامادی بود.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
خب در اینجا فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید درباره اخبار روز، اعتراض‌های ایران به طور ویژه یا بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا اطلاعات و گزارش‌های بیشتری را مطالعه و دریافت بکنید، مثل همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com، جایی که تیتر یک سایت به گزارشی از خبرگزاری رویترز اختصاص یافته که تیترش هست ایران نگران است که قربانی بعدی سیاست خارجی تهاجمی ترامپ باشد. پاراگراف اول این گزارش رو براتون میخونم. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره اعتراض‌های ایران نوشته که تلاش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای فرونشاندن موجی از اعتراض‌های ضد حکومتی با تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مداخله به نفع معترضان پیچیده تر شده است. اگر مایل بودید این گزارش رو به صورت کامل مطالعه کنید، به نشانی radiofarda.com در شبکه جهانی اینترنت مراجعه کنید. 17 تن از کنشگران سیاسی و مدنی ایران طی بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از اعتراض‌های اخیر گزار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی را ضرورتی غیرقابل سرکوب خواندند. در گفتگو با صدیقه وسمقی، دینپژوه و کنشگر ساکن ایران و از امضا کنندگان این بیانیه، نخست از او پرسیدم با وجود تاریخچه حکومت کنونی ایران در سرکوب اعتراض‌های پیشین تا چه میزان گزار صلح‌آمیز از حکومت عملی است؟
اونچه که ما تأکید کردیم و میگیم که اجتناب ناپذیره و یک ضرورت، اصل گذار از جمهوری اسلامی. این که صلح‌آمیز باشه یا قهری باشه، خب این به شرایط بستگی داره. ما خواهان گذار صلح‌آمیزیم، یعنی معتقدم که ما باید تمام تلاشمون رو انجام بدیم برای اینکه این گذار با کمترین هزینه صورت بگیره و من شخصا با مداخله نظامی خارجی مخالفم، مثل اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد. من این رو یک استعمارگری میدونم، مداخله خارجی در یک سرزمین مستقل، و مثلا من این رو پایمال کردن حق حاکمیت ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خودشون میدونم. من این رو برای مردم ایران به هر حال ناخوشایند میدونم، برای غرور ملی که یک نیروی خارجی بیاد دخالت بکنه حکومت رو تغییر بده و نتیجه اون رو به هیچ وجه مشروع نمیدونم. من معتقدم که ملت ایران خودش باید سرنوشتش رو تعیین بکنه و تأکید دارم بر مسالمت آمیز بودن. اما اگر حکومت مقاومت بکنه و به خواست ملت تن نده، بدیهیست که این قهری خواهد شد. اما این قهری رو هم از جانب ملت میدونم. مردم قهرن حکومت رو سرنگون خواهند کرد. اما من طرفداری نمی کنم از مداخله خارجی و اون رو به ضرر جنبش مردم می دونم و معتقدم اگر خارجی دخالت بکنه، نتیجهش رو هم خارجی تعیین خواهد کرد، نه ملت ایران.
خانم وسمقی، پس به باور شما حمایت خارجی اینجا در زمانی که اعتراض‌های مدنی
حمایت ده. ببینید، نه حمایت رو با مداخله شما تفاوت قائل بشید. من معتقدم که جامعه جهانی باید از اعتراضات مسالمت‌آمیز همه ملت‌ها از جمله ایران حمایت بکنه. جوامع بین المللی، حقوق بشری، سازمان ملل، حتی کشورها باید حمایت بکنن، اما مداخله نباید بکنن.
در همین بیانیه شما و دیگر کنشگران گفتید که ایران همینک با یک بزنگاه سرنوشت ساز روبرو هستش. برداشت من این هست که دست کم بخشی از این بزنگاه معطوف هست به اعتراض‌های کنونی. به باور شما این دور از اعتراض‌ها در ایران با دورهای پیشین اعتراض‌های سراسری در کشور از قبیل 1388 یا 1401 چه تفاوتی داره؟
خیلی تفاوت داره. ببینید، الان حکومت به نظر من در موقعیت بسیار ضعیفی نسبت به گذشته قرار داره. با جنگ‌هایی که در منطقه صورت گرفت و با حذف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، با جنگی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت گرفت و وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم که امروز از هر زمان دیگه نابسامان‌تره، وضعیت بی‌ثباته، خطر مداخله خارجی وجود داره، تهدید خارجی امروز از هر زمان دیگه بیشتره. اینا تفاوت‌هایی است که امروز شرایط ایران نسبت به گذشته و نسبت به هر دوره‌ای از اعتراضات داره و این باعث میشه که نتیجه این اعتراضات بسیار اهمیت بیشتری پیدا بکنه. من معتقدم که اگر حکومت در این شرایط به مقاومت خودش در برابر ملت ایران مثل گذشته ادامه بده و اون رو سرکوب بکنه، ممکنه نتیجه چیزی برخلاف منافع ملی بشه. یعنی نتیجه با دخالت خارجی در ایران به گونه ای بشه که به هر حال با منافع ایران، با جنبش آزادی خواهی مردم ایران، با دموکراسی در ایران در تضاد و مغایرت باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز نه فقط مردم ایران وظیفه دارن که برای آزادی خواهی بایستند، برای دموکراسی بایستند، بلکه حاکمان هم امروز یک وظیفه مهم برای حفظ ایران دارند. اونا دیگه باید امروز به قدرت خودشون فکر نکنن، یعنی حاکمیت امروز باید به فراتر از بقای خودش و قدرت خودش فکر بکنه، باید به ایران فکر بکنه.
پیشبینی شما از این دور از اعتراضها چه هست؟ اگر قرار باشه بگید که بهترین برایند از دیدگاه شما چه خواهد بود و یا بدترین برایند چه خواهد بود؟
ببینید، من تو صحبتام هم گفتم من بهترین چیزی رو که فکر میکنم خوب اتفاق بیفته برای ایران کنارگیری سران جمهوری اسلامی و واگذاری قدرت به مردم و ایجاد شرایط برای مردم ایران برای تشکیل مجلس مؤسسانه. این یک گذار مسالمت‌آمیز به نفع منافع ملی ایران خواهد بود که صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی میتونن با کنارگیری خودشون به اون کمک بکنن. اما بدترین اتفاق رو من این میدونم که آمریکا یا اسرائیل بیان و با حمله نظامی بخوان حکومت رو ساقط بکنن و یک حکومتی رو خودشون برای مردم ایران تعیین بکنن. جلوگیری از این اتفاق، مقاومت بیشتر حکومت در برابر ملت نیست راهش. امروز بهترین راه کنارگیری به نفع مردمه، یعنی قدرت رو بدن دست ملت، نه اینکه با مقاومت بیشتر فرصت‌هایی رو ایجاد بکنن برای بیگانگان و قدرت‌های خارجی که بخوان در ایران حرکتی رو انجام بدن.
صدیقه وسمقی بود، دین پژوه و کنشگر ساکن ایران. اما در همین باره گفتگویی داشتم با حامد شیبانی راد، دبیر نخست حزب ایران نوین از احزاب حامی شاهزاده رضا پهلوی در فرانسه، و تحلیل او را درباره انتقادها نسبت به اقدام آمریکا در بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا جویا شدم.
وقتی که یک کارتل قاچاق مواد مخدر وجود داشته باشه که به کشور شما قاچاق بکنه در حجم زیاد و با هدف این که کشور شما رو به زانو در بیاره، شما میتونید اون کارتل قاچاق مواد مخدر رو به هر روشی که میدونید منهدم بکنید و حتی جامعه بین‌المللی هم قوانینی دارن برای کمک به این کشورها برای مبارزه با مواد مخدر. شما ببینید، مادورو رو درست تونسته بود قدرت رو در یک کشور غصب بکنه، اما باید به این عنوان نگاه بکنید که استانداردهای دموکراسی وقتی وجود نداره و در سال گذشته مادورو انتخابات رو دزدید، شما نبایستید اون مقام ابتدایی که برایشون میذارید رئیس دولت یک کشور باشه. ایشون رئیس یک کارتل قاچاق مواد مخدر بود که اتفاقا تونسته بود قدرت رو در یک کشور غصب کنه. از لحاظ کیفری من فکر میکنم که داستان رو خیلی راحت‌تر میشه بهش پرداخت، اما از لحاظ سیاسی که احتمالاً بیشتر این منتقدان منظورشون از جنبه سیاسی است که طبق قوانین بین‌المللی رؤسای دولت کشورها مسئولیت دارند. این هم حتی همون قوانین بین‌المللی قوانینی داره که بررسی میکنه وضعیت حقوق بشر رو، وضعیت دموکراسی رو و و و. خود سازمان ملل هم کمیسیون‌های متفاوتی داره. خود سازمان ملل هم NGO‌هایی رو ساپورت میکنه که بتونن وضعیت دموکراسی رو، وضعیت مردم رو به نوعی بررسی بکنن. منتها نکته مهمتری که شاید بهش کمتر پرداخته شده این هست که اصلا خود سازمان ملل متحد به چه منظوری ساخته شده. بعد از جنگ جهانی وقتی سازمان ملل متحد، به این واژه متحد باید دقت بکنیم، برای که اون کشورهایی که با هم متحد بودن و پیروز شدن دیگه نذارن در دنیا هیچ ناامنی به وجود بیاد و هیچ اتفاقا قانونی نقض بشه. به اون 5 کشوری هم که قدرتمند بودن و متحد بودن حق به تو داده شد. و خلاصه بکنم صحبتامو، شما وقتی که قانون بین‌المللی میذارید و در کنارش شما هیچ ضمانت اجرایی نمیذارید، اون قانونها به قول احمد اجازه که شاید راست‌ترین حرف تمام عمرش باشه، تبدیل به کاغذپاره‌های بیش نمیشه. نه تنها اجرا نمیشه که کشورهایی که صاحبانشون کسانی که قصد کردن دیکتاتور هستن و قوانین بین‌المللی کوشن احترامی نمیذارن، از همون قوانین استفاده میکنن برای ضربه زدن به جامعه جهانی.
از طرف دیگه گفته میشه که الان وضعیتی پیدا کردیم که به خاطر اینکه حقوق داخلی یک کشور در برابر حقوق بین الملل قرار گرفته، لابد پس از این باید انتظار داشته باشیم که هر کسی که قدرت بیشتری داره امکان اقدام علیه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل رو داشته باشه.
اگر که رئیس یک کشوری در یک قاچاق مواد مخدری مشارکت داشته باشه و در کشورهای دیگر به خصوص دخالت بکنه، بایستی جامعه جهانی این امکان رو داشته باشه که اون مسئولیتی که شما عرض کردید رو از بین ببره. نمونه های بسیاری هست. به عنوان مثال سران جمهوری اسلامی در آرژانتین بمبگذاری کردند، ساختمان آمیا رو خدمتتون عرض میکنم، و شما ببینید که همین مسئولیتی که شما عرض میکنید باعث شده که این جانیان و تروریست ها تا به امروز نتونن در دادگاهی پاسخگو باشن. و اگر دنیا به سمتی بره که امیدوارم که در آینده نزدیک بره، بتونن جوابگو باشن دخالت هایی که در کشورهای دیگه میکنن، خرابکاری هایی که میکنن، فتنه هایی که به کشورهای دیگه سرایت میدن مقابله بکنن، من فکر کنم اتفاقا دنیا جای امتری است تا این ترسی که دوستان از این دارن که هر کسی به خودش اجازه میده که این کارو بکنه. نه، به این شما اینطور نیست. اگر کسی به کشور دیگری که با هیچ کاری نداشته حمله بکنه، اون تجاوز میشه و اتفاقا نه تنها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاوز هست به تمامیت ارضی اون کشور، که خود همین کشورهایی که من دارم ازشون صحبت میکنم که میخواهند که دنیا جای امتری بشه، اولین که افراد خواهند بود که با اون کشور متجاوز برخورد خواهند کرد.
حامد شیبانی راد بود، دبیر نخست حزب ایران نوین در فرانسه.
بازار تلف نشوی سوری
روحردشت
شهره حشد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
برنامه انباز
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب در اینجا بشنوید از خرمالو که شاید خیلی ها علاقه چندانی به این میوه نداشته باشند، اما خرمالو سرشار از خواص مفید است. حمید فاطمی.
کارشناسان تغذیه برای مصرف خرمالو 5 دلیل برمی شمارند. نخستین دلیل این است که خرمالو سرشار از ویتامین C و بتا کاروتن است. آنها مثل یک سپر دفاعی در برابر استرس، آلودگی هوا و پیری سلول ها عمل می کنند. با خوردن یک خرمالو شما در واقع دارید به بدنتان فشرده ای از آنتی اکسیدان ها را هدیه می دهید. دلیل دوم خداحافظی با مشکلات گوارشی است. کارشناسان می گویند اگر دچار مشکلات گوارشی یا تنبلی روده هستید، خرمالوی کاملا رسیده بهترین دوست شماست. ترکیب فیبر و آب فراوان در این میوه مثل یک روان کننده طبیعی عمل می کند. فقط باید به یاد داشت که اگر معده حساس است باید از مقدار کم شروع کرد. دلیل سوم قلبی آرامتر. خرمالو سرشار از پتاسیم است. این ماده معدنی به بدن کمک می کند تا اثرات مخرب نمک را خنسا کند و فشار خون را متعادل نگه دارد. چهارم انرژیزای طبیعی است. به جای اینکه در موقع خستگی سراغ بیسکویت و شکلات بروید، می توانید یک عدد خرمالو بخورید. قند طبیعی آن خیلی سریع جذب می شود و برای ورزشکاران یا دانش آموزان بسیار مفید است. کارشناسان تغذیه توصیه می کنند برای اینکه قند آن خیلی زود پایین نیاید، خرمالو را با چند عدد گردو میل کنید تا انرژیتان پایدار بماند. و در نهایت زیبایی. رنگ نارنجی تند خرمالو ناشی از ویتامین A است. این میوه همچنین حاوی کاروتنوئیدها مثل بتاکاروتن و لیکوپن است که خواص آنتی اکسیدانی دارند و به محافظت از سلولهای پوست و چشم در برابر عوامل آسیبزای روزمره مانند نور و آلودگی و دود سیگار کمک میکنند. البته خرمالو جایگزین یک کرم مرطوب کننده خوب یا عینک آفتابی مناسب نمی شود، اما می توانند را در یک برنامه زیبایی ساده و مغذی گنجاند.
حمید فاطمی گزارش می داد و در اینجا به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. مثل همیشه از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.